آج ویو 360 میں. عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت آئندہ چند سال مشکلات کا شکار رہے گی. معیشت کے مستحکم ہونے کی کتنی امید ہونی چاہیے؟ بات کریں گے آج کے شو میں. سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم اور خوش آمدید. عالمی مالیاتی ادارے, ورلڈ بینک اور امریکی میڈیا ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اگلے دو برس تک شدید معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا, لیکن اس کے بعد ملکی معیشت میں کسی حد تک استحکام لوٹ آئے گا. رپورٹس کے مطابق پاکستان کی شرح نمو میں اضافے اور معیشت نے ترقی دکھانا شروع کر دی ہے, جبکہ مہنگائی میں بھی دو سال کے بعد کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے. ورلڈ بینک کے تازہ تخمینوں کے مطابق رواں مالی سال سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں بہتری آنے کی توقع ہے, لیکن آئندہ دو سال تک یہ 3% سے کم رہے گی. مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام کے آثار نمایاں ہونا مثبت پیش رفت ہے, تاہم ترقی کے حصول کے لیے سخت معاشی اصلاحات پر کام کرنا ہوگا. ورلڈ بینک نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مسلسل تجارتی خسارے اور محدود بیرونی سرمایہ کاری اور قرضوں کے باعث پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کا سامنا رہے گا. رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کے رواں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کے مکمل ہو جانے اور قرضوں کے رول اوور ہونے کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر کم ہی رہیں گے. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ رواں سال ملک کی مجموعی قومی پیداوار 1.8% رہے گی, جبکہ توانائی کی بلند قیمتوں کے باعث مہنگائی 26% رہے گی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0.7% رہے گا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے, جس کی ایک بڑی وجہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, جو کہ مجموعی قومی پیداوار کا محض 10% ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ حکومتی ادارے جو 2016 سے مسلسل خسارے میں ہیں, انہیں امداد, قرضے اور مالی رعایتیں دینا بھی معاشی زبوں حالی کی بڑی وجوہات ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ملکی معیشت کے مستقبل پر آج کے شو میں ہم بات کریں گے معاشی ماہرین کے ساتھ, لیکن پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ پاکستان کے قومی ادارہ برائے شماریات کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ یعنی جولائی 2023 سے مارچ 2024 تک ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 27.6% رہی. ادارہ شماریات کے اعداد و شمار اپنی جگہ, لیکن بازار میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں اب بھی بلند ہیں. تفصیلات ریاض حسین کی رپورٹ میں.
پرچون کا کاروبار کرنے والے تاجر عابد حسین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے اشیاء خرد و نوش جیسے گندم, چینی اور دالیں سستی ہو گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ چاول کی قیمت 380 روپے سے کم ہو کر 360 روپے ہو گئی ہے. 20 کلو آٹے کی قیمت 2900 روپے سے کم ہو کر 2700 روپے پر آ گئی ہے, جبکہ 50 کلو چینی کی قیمت 7100 سے گر کر 6900 روپے ہو گئی ہے.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت نے سستی کر دی ہیں, لیکن وہ پھر بھی مہنگی ہیں. جیسے بڑا گوشت, چھوٹا گوشت اور مرغی کا گوشت سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں ہے.
مردان شہر میں انتظامیہ نے گائے کے گوشت کی قیمت 700 روپے مقرر کی ہے. گزشتہ سال اس کی قیمت 550 روپے تھی, لیکن اس وقت مارکیٹ میں یہ گوشت 1000 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. چھوٹے گوشت کی سرکاری قیمت 1300 روپے ہے, لیکن یہ 1800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ حکومت نے گیس, بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ناممکن ہے کہ قیمتوں میں کمی آئے.
گزشتہ ماہ حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا, وہ پیمانہ کہاں ہے جس سے ہم دیکھ سکیں کہ قیمت کم ہوئی ہے؟ اور حکومت کہہ رہی ہے, پر یہ کیسے ممکن ہے کہ گیس, بجلی اور پیٹرول مزید مہنگا ہو اور قیمتوں میں کمی آئے؟
قومی ادارہ برائے شماریات کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال جولائی سے مارچ تک مہنگائی کی شرح میں 27% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم مارچ میں مہنگائی کی شرح 20.7% اضافہ ریکارڈ کی گئی. ادارہ شماریات کے مطابق شہری علاقوں میں مارچ کے مہینے میں سالانہ مہنگائی کی شرح 21.9% ہو گئی, جو کہ فروری میں 24.9% تھی. دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح فروری میں 20.5% تھی, لیکن مارچ میں یہ شرح بڑھ کر 25.9% ہو گئی. تاجروں کا کہنا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید कम हो चुकी है।
जो शख्स पहले घी का एक टिन खरीदता था अब वो 5 किलो खरीदता है, लेकिन चावल और दालें वगैरह जिनकी कीमतें ज्यादा हुई हैं वो उन्हें कम मिकदार में खरीदने पर आ गए हैं।
चंद रोज कबल पाकिस्तान की वजारत खजाना ने मार्च में महंगाई की शरह 22% तक रहने का तखमीना लगाया था, लेकिन स्टेट बैंक और IMF ने रवां माली साल के आखिर तक पाकिस्तान में 20% तक महंगाई का अंदाजा लगाया था। डीवा सर्विस के रियाज हुसैन की रिपोर्ट के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
प्रोग्राम में आगे चलकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर खाकान नजीब, जो कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइजर रह चुके हैं, और आसिम हुसैन, जो कि IMF के साबिक डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। इन दोनों शख्सियात से बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस पर और सॉल्यूशंस पर, लेकिन पहले आपको एक और रिपोर्ट इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में दिखाते चलें। गंदम का आटा पाकिस्तान में आम लोगों की रोजाना खुराक का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद गंदम और आटे की कीमत में उतार चढ़ाव देखने में आता है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले अफराद की परेशानी में इजाफा होता है। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में आटा महंगा क्यों है, जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में।
मेरे मियाँ की सैलरी है 30,000 रुपए, 30,000 में से हमारा कम से कम 7-8,000 रुपए हर महीने बिल आता है। उसको निकाल के आप खुद सोचें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के 8 अफराद हैं, उनके लिए एक महीने में ये 2 थैली आटा मिलता है।
गुज़श्ता कई बरस की तरह इस साल भी हुकूमत ने रमजान में लोगों के लिए सस्ता आटा और राशन स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, जहां से लोग सस्ता आटा खरीद रहे हैं।
पहले आटा फिर भी सस्ता था ना, तकरीबन 2,000 रुपए की 20 किलो वाली थैली मिल जाती थी, 2,200 की, वही आप देखें 2,800 की है। एक साल में मतलब 700-800 रुपया बढ़ गई है।
मार्केट से यहाँ पे सस्ता आता तो इसलिए इधर आ रहे हैं कि मतलब बाहर से बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, वो बहुत महंगा है। फिर ये भी आटा और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि गरीब बंदे के लिए मुश्किल है, जिसकी 10-20 हज़ार सैलरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता।
इस वक्त इस्लामाबाद के बाजारों में 10 किलो फाइन आटे की कीमत 1400 से 1500 रुपए के दरमियान है। सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए का है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स को यही थैला 648 रुपए में दस्तयाब है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों की फूड बास्केट का तकरीबन 60% हिस्सा गंदम या इससे बनी चीजों पर मुश्तमिल है। इस हिसाब से 5 अफराद की फैमिली महीने में लगभग 30 किलो आटा इस्तेमाल करती है, जिसकी एवरेज प्राइस 4500 रुपए बनती है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क, जो दुनिया में गंदम का 7वां बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ आटा बार बार महंगा क्यों हो जाता है। इस मसले को समझने के लिए वहीं चलते हैं जहाँ गंदम उगाई जाती है। एक वक्त था पाकिस्तान गंदम के मामले में इंडिपेंडेंट था, और यहाँ गंदम की पैदावार मुल्क की जरूरत से ज्यादा थी, जिसकी वजह से इजाफी गंदम एक्सपोर्ट की जाती थी। और अब सूरत हाल ये है कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अक्सर दूसरे ममालिक से गंदम इम्पोर्ट करना पड़ती है। इस वक्त गंदम की फसल तैयार है और इस साल अच्छी फसल की तवक्को है, लेकिन गंदम की स्पॉट प्राइस यानी कम से कम कीमत जिस पर गंदम खरीदी जाएगी वो 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है, जिसकी वजह से आटे की कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था और अब गंदम इंपोर्ट करना पड़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियां हैं, यानी वेदर पैटर्न्स में तब्दीली गंदम की काश्त और पैदावार पर बराह रास्त असर अंदाज हो रहे हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन यानी ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किसान पढ़े लिखे भी नहीं हैं और फार्मिंग की जदीद टेक्नोलॉजीज़ भी अपनाई नहीं जा रही।
हम गंदम को पैदावार पर तवज्जो दें, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएँ और इस मुल्क में आटे की आसानी लोगों के लिए बनाएं, क्योंकि मेन चीज़ आटा है। अगर गरीब को आटा भी मिल जाए ना खाने के लिए तो वो उस पर भी शुक्र अदा करता है।
बैन अल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की मौआशी सिमत पर सवालात उठाते हैं, महंगाई की बात भी करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि इसको एक ओवरहॉलिंग यानी मुकम्मल मेक ओवर की ज़रूरत है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्स निज़ाम, ब्यूरोक्रेटिक या सिस्टम की रुकावटें वगैरह शामिल हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी कैसे मुमकिन है, इस पर बात करते हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब से। डॉक्टर खाकान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मईशत के लिए कारोबारों और सरमायाकारी इजाफा जरूरी है और सरमायाकारी के लिए महफूज मौआशी माहौल, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी कितना एतबार करती है कारोबार के लिए मौजूदा माहौल पर?
پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو وہ ٹپکلی بیہیو کر رہی ہے جیسے کہ کوئی بھی اکانومی جب آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے ویسے بیہیو کرتی ہے, یعنی کہ ایک نیسنٹ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے. اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ 38% تھا قیمتوں کی بڑھنے کی شرح, وہ آج 20-21% کے درمیان آ گئی ہے. ریزروز 8 ارب ڈالر پہ ہیں اور ہمارا جو بیرونی خسارہ ہے وہ 1 ارب ڈالر ہے پہلے 8 ماہ میں FY24 میں. یہ FY23 میں تقریباً 4 ارب ڈالر تھا. پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم نے اکانومی کو سلو کیا اور اپنی شرح سود کو بڑھایا, پالیسی ریٹ 22% پہ لے گئے. یہ سارے کام تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سنبھلے, روپے کو بھی تھوڑا مستحکم کیا جائے جو 278 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے ورسز دا ڈالر, اور انفلیشن کو نیچے لایا جائے. تو بزنس مین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 22% کی شرح سود ہے اس پہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے. ایک تو آئی تھنک پہلی سب سے بڑی یہ چیز ہے, بٹ آئی تھنک فارورڈ لکنگ بیسس پہ اس وقت انفلیشن کے اب جو فگر آ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح چونکہ کم ہوئی ہے, مجھے کبھی امید ہے کہ اپریل مئی جون ایز وی موو الانگ یہ کم ہو جائے گی شرح سود میں. اب 100-200 BPS کم کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے. دیکھیں یہ تو ہو گیا شارٹ ٹرم. ایک ہماری مارکیٹ اچھا بیہیو کر رہی ہے. تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھیے کہ انٹرنیشنل بانڈ پاکستان کا کتنا اسٹرینتھن ہوا ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپریل کی بانڈ پیمنٹ کرنے کے لیے اب کمفرٹیبل ہیں. Having said that, یہ جو اس وقت کا تھوڑا سا کانفیڈینس ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں, ہمارا جو اس وقت مالیاتی خسارہ ہے وہ تیسرا سال ہے 7.5-8% کا, یہ انٹینیبل ہے پاکستان کے لیے. انرجی کے جو خسارے ہیں وہ انٹینیبل ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ بہت ہیوی ہے. ایس او ایز, ریگولیشن اور گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ, یہ تینوں ایک بھاری پڑ رہی ہیں کہ ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کی طرف جائیں. اور یہ انڈر پن بھی نہیں ہے گڈ میکرو پالیسی سے, بیکاز میں نے کہا میکرو پالیسیز میں فسکل اچھی نہیں ہے. ایکسچینج ریٹ کو بھی ہم نے کوشش کی سنبھالنے کی, اب ہم موو کر رہے ہیں ٹو اے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ. اور مانیٹری پالیسی بھی بہتر اس طرح ہو سکتی ہے کہ کئی دفعہ ہم نے لیگ سے ریئیکٹ کیا ہے. دوسری چیز جو ہمیں کاروباری لوگوں کے ساتھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بیکم پارٹ آف دا گلوبل ٹریڈ. پاکستان میں ہم نے ایک پروٹیکشنسٹ اور رینٹ سیکنگ بیہیویئر قائم کر دیا ہے. جب ہم گاڑیوں کی صنعت کو ایک مثال دے رہا ہوں, جب ایک پروٹیکشن دے کے پاکستان میں ہی بکواتے ہیں, یہ گاڑی بکنی چاہیے کہیں باہر, یہ گاڑی کے پارٹس بکنے چاہیے کہیں باہر, تو پاکستان گلوبلی کمپیٹیٹیونیس کی طرف جائے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم بہت چونکہ کنزمپشن اورینٹیڈ سوسائٹی ہیں تو لوگ سیونگ نہیں کرتے. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی آج 14% بھی نہیں ہے. جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے, آخری جملہ یہ ہے, وہ 30% کم از کم انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی لے کے جاتے ہیں تاکہ گروتھ کریٹ کی جا سکے.
رائٹ, اسی میں تھوڑا اگر آپ جو بات کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا اگر آپ مزید ایکسپینڈ کر سکیں کہ اب جو پابندیاں, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے, حکومت کو اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا ہوگا اور پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ پہ توجہ دینی ہوگی, تو جیسے یہ پابندیاں ہیں یا توانائی کی قیمتیں ہیں جن میں ہر چند ماہ بعد اضافہ ہو جاتا ہے, ایک کمزور ٹیکس پالیسی ہے اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں جو کاروبار کو بھی متاثر کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے ابھی یہ بات کی کہ ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بہت لو ہے, تو اس کو بڑھانے کے لیے حکومت کو تبدیلیاں کیا لانی چاہیے؟
دیکھیے ایک تو سب سے یہ ہے کہ سرٹنٹی یہ پیدا کریں کہ وی آر ایبل ٹو ڈو گڈ پالیسیز. یہ سرٹنٹی نہ پیدا کریں کہ جو کنٹینیو کر رہی ہیں پالیسیز. پہلے آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے لیے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں تاکہ اپنا ایک پلان سامنے رکھ سکیں. ابھی میں نے لکھا بھی ہے ایک پاکستان کے لیے ایک 12 پرنسپلز پہ بیسڈ پلان کے کیسے آئی ایم ایف سے انگیج کیا جائے, اور اس میں میں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا نکلیے اس چیز سے کہ اکانومی کو ہم نے آسٹیریٹی پہ چلانا ہے, بلکہ ان کو کہیے کہ آپ ایک ڈی रेगुलेशन का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना चाहते हैं। इससे मतलब ये है कि जितनी यू नो एजेंसीज हैं उनको कम कैसे करेंगे, जो रेगुलेशन है उनको काटेंगे कैसे, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए आसानी कैसे पैदा करेंगे। नंबर दो, जो जब तक अपना एक्सपेंडिचर नहीं संभालेंगे ताकि लोग अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से रिन्यू होता देखें, वो ये देखें कि मेरी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग अच्छी है, वो ये देखें कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग प्रोविंसेस अपना काम कर रही हैं और सेंटर अपना काम कर रहा है। अभी बहुत बड़ा बोझ सेंटर लिए हुए है जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर्स जो हैव गॉन हेवाय, और पेंशन का रिफॉर्म, इसी तरह पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। मैंने इसलिए ये चीज़ सामने रखी है कि फंड के प्रोग्राम में जाने के बाद या एंगेजमेंट के बाद बजट वुड बिकम द इंस्ट्रूमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस कि हमने अपना घर यानी कि जो फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क है उसको ठीक करना शुरू किया है।
ये सबसे गवर्नमेंट के जो इकदामात हैं उन्हीं पर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि एक तनकीद की जा रही है मौजूदा वजीर खजाना को जो अहम फैसले करने वाली बाज कमेटियां हैं उनमें शामिल नहीं किया गया है। क्या वजह हो सकती है इसकी, इससे हुकूमत की संजीदगी के बारे में क्या पता चलता है?
देखिए, इकोनॉमिक गवर्नेंस पाकिस्तान का वो मसला है या एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस पाकिस्तान का वो मसला है, जितना मर्जी इसको स्ट्रेंथन कर लें वो कम है। मैं हमेशा इसको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी एक वजीर जो है वो मुल्क की तब्दीली का बायस नहीं बनेगा। एक तो सारी जो इकोनॉमिक वजारतें हैं आपको इन सब को टेक्नोक्रेसी ला कर ठीक करना पड़ेगा। ये आज की गुफ्तगू का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, आपने डेमोक्रेसी पैदा की है, एक SIFC के थ्रू ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हुए हैं, पर पाकिस्तान की टेक्नोक्रेसी जो है वो मिसिंग है इस पिक्चर से, और वो आउटसोर्स्ड है कम्प्लीटली कंसल्टेंसीज मल्टीलैटरल्स को। इस चीज़ को वापस लाएं, कोई भी मुल्क अपनी थिंकिंग लिए बगैर कभी भी आगे नहीं जा सकता। जहाँ तक कमिटीज़ का ताल्लुक है, जो मेजर कमिटीज़ हैं अभी भी उनके पास हैं, मेरा ख्याल एक CCI नहीं है उसमें, ही कैन बी ऑलवेज इन्वाइटेड एज अ मेम्बर, बट हमें ये सारा पैराफिनेलिया अराउंड द इकोनॉमिक अराउंड द एनर्जी मिनिस्ट्रीज बनाना पड़ेगा, इसलिए कि पाकिस्तान।
जी बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस सेगमेंट का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं IMF के साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर आसिम हुसैन। आसिम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुल्की इम्पोर्ट पॉलिसी जिसे बाज़ माहरीन रुपए की कीमत में इस्तेहकाम की वजह समझते हैं, और इस पर आपसे पहले अभी खाकान साहब ने भी बात की, लेकिन इससे मुल्क की मकामी सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। क्या इम्पोर्ट को महदूद रखकर दूसरे दूरस नतायज हासिल किए जा सकते हैं?
तो इस मसले पर रोशनी डालने के लिए मैं एक मिसाल पेश करता हूं कि आप समझें कि फर्ज करें कि मौसम की खराबी से या किसी और वजह से पैदावार गेहूं की इस महीने अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से आटे की कीमत पे दबाव पड़ता है। तो अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि आटे की कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए हम आटे का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दें, तो उससे क्या मसला हल हो जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि नहीं होगा हल। बतेरी उसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो आटे की ज़रूरत है, डिमांड है, उसमें कमी इस वजह से तो नहीं आएगी, लोग कोशिश करेंगे कि आटा फिर भी मिले। दूसरी तरफ आटे की जो पैदावार है उसमें भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि जो काश्त करने वाला है गेहूं का उसको भी उस ज़्यादा आमदनी तो नहीं मिलेगी, तो वो क्यों और मजीद काश्त करे? अगर तो हुकूमत बढ़ने दे कीमतों को तो काश्त भी बढ़ जाएगी, और जो लोग आटे गेहूं के आटे के बजाय मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं शायद वो उस तरफ थोड़ा जाए, तो डिमांड में भी कमी आएगी और मामला इस तरह से उम्मीद रखी जा सकती है कि ठीक हो।
यानी जो ही आप ये कहने जा रहे हैं कि जो ही पाबंदी हटेगी ये कीमतें एकदम से दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगी, सो उसको रोक के रखना इज नॉट द सोल्यूशन। एक और जो बड़ा मसला है और गुज़िश्ता कई हुकूमतें उसे हल करने में नाकाम रही हैं, वो है पाकिस्तान का इंटरनल डेट। क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि मौजूदा हुकूमत को करने चाहिए ताकि वो गर्दशी कर्जों को कम कर सके?
देखिए ना, ये पाकिस्तान का जो इंटरनल डेट है जिसकी वजह से मतलब हुकूमत उधार लेती है, इस वजह से کہ حکومت کے اخراجات حکومت کی آمدنی سے کہیں زیادہ کہیں کم ہیں, تو اس کو پھر حکومت کو ضرورت پڑتی ہے کہ یا تو پیسے چھاپے جائیں یا بینکوں سے قرضہ لیا جائے. بینکوں سے قرضہ تبھی لیا جا سکتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے لیکویڈیٹی ملے, وہ اسٹیٹ بینک دیتا ہے. تو جب روپے زیادہ سرکولیٹ ہوتے ہیں معیشت میں تو روپے کی قیمت پہ دباؤ پڑتا ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے. تو اس کا حل تو صرف بنیادی ایک ہی ہے کہ اخراجات پہ کچھ قابو لایا جائے اور آمدنی حکومت کی کسی طرح سے بڑھائی جائے.
تو شہباز حکومت کو جی جی کہیے
جی. ایک اور بات میں اس میں اور کہوں گا کہ اگر جب کنٹرول لگتے ہیں نا, جو میں آٹے کا آپ کو مثال دے رہا تھا, جب کنٹرول لگتے ہیں تو اس وقت جب کسی چیز میں بھی کمی آ جاتی ہے, اور ظاہر ہے اس آپ سوال پوچھ رہے ہیں فورن ایکسچینج کی یا ڈالر کی کمی پہ, تو کس کو پھر جب کمی کی صورت ہوتی ہے تو کس کو ملتا ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں ملتا, تو ظاہر ہے جس کی پہنچ ہے, جس کی سفارش ہے اس کو ملے گا, تو وہ بھی بات صحیح نہیں.
یعنی اس کا نیک کاروباروں پر بھی ہوتا ہے, معیشت پر بھی ہوتا ہے. حکومت اگر آپ ہم اس بارے میں بات کریں کہ شہباز حکومت جو ہے اس کو بعض کلیدی فیصلے کرنے ہوں معیشت کی بہتری کے لیے, تو وہ کون سے چند اہم فیصلے ہیں اس وقت جو کہ شہباز حکومت کو اور ان کی کیبنٹ کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے کرنے چاہیے؟
دیکھیے نا, یہ جو خسارہ ہے اس پہ کسی طرح سے قابو لانا تو اہم ہے, اور یہ فوری لانا پڑے گا. تو دو صورتیں ہیں, ایک تو اخراجات کی طرف اور دوسرا آمدنی کی طرف. اخراجات میں آسان بات ہے کہنا لیکن کرنا مشکل ہے کہ فضول خرچی پہ ذرا کمی کی جائے. اب فضول خرچی ایسی صاف تو نہیں ظاہر ہوتی, لیکن اب مثال میں آپ کو اس میں بھی دے سکتا ہوں کہ جہاں کوئی سبسڈی جا رہی ہے دی جا رہی ہے کسی کو, کسی خاص سیکٹر کو, کسی خاص انڈسٹری کو, تو سوچیں کہ وہ شاید ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں اتنی ضرورت نہ ہو, اور شاید جس کو مل رہی ہو اس کے کوئی سفارش ہو, شاید اس کی کوئی پہنچ ہو, تو بہترین حل بہترین استعمال اس حکومت کے پیسے کا یہ نہیں ہو رہا. وہ اگر کوئی صحیح استعمال میں جائے تو شاید فائدہ ہو. اور بین الاقوامی تجربہ یہ رہا ہے کہ اگر حکومت جو لوکل جو حکومت ہے وہ فیصلے کرے کہ کہاں خرچہ کرنا چاہیے, کون سے تعلیمی اداروں کو, کون سے پروجیکٹس کو فنڈنگ دی جائے, تو وہ سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے.
اور یقیناً انڈسٹری اور ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ان کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان سبسڈیز کا استعمال کیسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں,
پاکستان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں.
جی جی درست.
اس کے بجائے اگر تعلیم پہ خرچہ کیا جائے یا اگر یہ آبادی پہ جنرلی یعنی روزگار بڑھانے پہ خرچہ کیا جائے تو شاید بہتر ثابت ہو. اسی طرح آمدنی کی طرف بھی, کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں انصاف نہیں ہو رہا, وہ لوگ جو ٹیکس نہیں بھر رہے تو ان سے بھی
ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. بالکل, آگے چلتے ہیں. پاکستان کی کامرس منسٹری کی کوشش ہے کہ ایکسپورٹس کو اگلے 5 سال میں 100 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے, لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے کی سوچ رہے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہوگا, شاید یہ گروتھ اس سے بہت کم ہوگی. 100 ارب کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کیا بنیادی اصلاحات لانی ہوں گی؟
تو حضور 100 ارب روپے کا ٹارگیٹ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی 5 سال میں, یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن میرے حساب سے ٹارگیٹ ایکسپورٹ کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے روزگار کا, کہ آپ روزی پہنچا سکیں اپنی آبادی کو, اپنے پاکستانیوں کو. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے جو زور ہونا چاہیے وہ تعلیم پہ ہونا چاہیے اور انویسٹمنٹ پہ ہونا چاہیے. ڈائریکٹ ایکسپورٹ پہ ٹارگیٹ رکھنے کے میرے خیال سے کوئی خاص معنی نہیں ہے. یہ اگر انویسٹمنٹ ہوگی, چاہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹریز میں ہو, چاہے وہ ایسے انڈسٹریز میں ہو جس میں اندرونی ملک کے استعمال کی پیداوار بڑھے, تو وہ صحیح.
یقیناً یقیناً. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کہہ رہے تھے کہ اکنامک گروتھ سے پہلے روزگار کی گروتھ پر کام کرنا چاہیے اور وہ الٹیمیٹلی اٹ ول ٹرن انٹو اکنامک گروتھ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملیں گے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
وضعیت
عرض سلام و وقت بخیر دارم دوستای عزیز شنونده، شما را خوش آمدید میگم به برنامه این ساعت که به میزبانی من سحر عزیزی برای شما تقدیم میشه. در برنامه این ساعت با محترم اشراف الدین عظیمی روانشناس در رابطه با صحت روان اطفال در افغانستان صحبت های خواهیم داشت. تلاش میکنیم که آقای عظیمی را روی خط داشته باشیم. فکر میکنم همکارم باشون و تماس میشن تا بتونیم به زودترین فرصت اینا را در برنامه داشته باشیم. از همکارم میخواییم که ببینیم به برنامه هستن یا خیر. فکر کنم تا حال حضور ندارن. بله، به هر صورت در رابطه با موضوع صحت روان کودکان موضوعات متنوع را شامل برنامه میکنیم. فکر میکنم تا که مهمان برنامه را داشته باشیم اخبار از همکار میشنویم، شرح موضوعات هم میشنویم از همکارم در رابطه با افغانستان منطقه و جهان و دوباره برمیگردیم با مهمان برنامه.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت همزمان با روز جهانی آگاهی از خطرات ماین که امروز 4 اپریل می باشد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که با وجود پاکسازی بیش از 3000 کیلومتر مربع خاک از ماین ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان، هنوز ماین ها و مهمات منفجر نشده در این کشور جان مردم به ویژه کودکان را تهدید می کند. شرح بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
بر اساس گزارش اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا، افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به ماین و مهمات منفجر ناشده است، طوری که از میان 401 ولسوالی 2/3 آن آلوده میباشد. از سوی هم دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز پنجشنبه 4 اپریل با نشر پیام در صفحه ایکس گفته است که طی چند دهه درگیری‌های اخیر در افغانستان انفجار ماین‌های زیرزمینی سبب کشته و زخمی شدن 45 افغان شده است.
در خبری دیگر، انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطرات ماین گفته است که ماین مواد منفجر ناشده و مواد باقی مانده جنگ جان میلیون ها نفر را به گونه مستقیم از افغانستان تا سودان، اوکراین و غزه تهدید می کند. آقای گوتریش در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس نشر کرده است، از کشورهای جهان خواسته تا برای جهان آری از ماین و مواد منفجر ناشده تلاش کنند. بانک جهانی می گوید که صندوق امانتی تاب آوری افغانستان جهت حمایت مالی از شرکت های کوچک و مشاغل تحت رهبری زنان در افغانستان کمک مالی 16 میلیون دلاری را تصویب کرده است. بانک جهانی ناوقت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که این پروژه زیر نام مرج از پروژه توانمندسازی سرمایه های کوچک و شرکت ها برای تاب آوری و رشد حمایت می کند. بر بنیاد معلومات بانک جهانی، از طریق این پروژه که در اختیار بنیاد آقاخان قرار می‌گیرد، قرضه‌های شرکت‌های کوچک تحت رهبری زنان که پس از آگوست سال 2021 به دلیل شرایط اقتصادی پرداخت نشده، پرداخت خواهد کرد و به احیای تامین کنندگان مالی کوچک فعال در افغانستان کمک می‌کند. حکومت طالبان پرواز طیاره‌های بی پیلوت یا درون در حریم هوایی افغانستان را محکوم کرده و آن را نقض حریم هوایی آن کشور توسط ایالات متحده خوانده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که زیر کنترل طالبان است، از کشورهایی که این طیاره‌های بدون پیلوت را در حریم فضای افغانستان به پرواز در می‌آورند، خواست تا پرواز این طیاره‌ها را متوقف سازند. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های محلی در افغانستان، در طول چند روز گذشته در فضای ولایت‌های مختلف آن کشور به شمول قندهار، طیاره‌های بی پیلوت در حال پرواز دیده شده است. این اولین باری نیست چون این طیاره‌ها در حریم فضای افغانستان دیده می‌شود. یک مقام ارشد وزارت داخله حکومت طالبان خواهان گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی شده است. گزارش شده است که محمد نبی عمری موین این وزارت روز سه‌شنبه در ولایت خوست به تی تی پی پیشنهاد کرده است که مشکل خود را با حکومت پاکستان از راه گفتگو حل کنند. سازمان عفو بین الملل امروز پنجشنبه 4 اپریل با نشر اعلامیه گفته است که بی‌توجهی بی‌رحمانه مقامات پاکستان بازار وضعیت نقص جدی حقوق بشر و فاجعه انسانی که در صورت اخراج پناهجویان افغان به افغانستان در انتظار آنها است دلخراش است. جیمز جینون کمپاینر حقوق پناهندگان و مهاجرین در عفو بین الملل گفته است به جای توجه به درخواست‌های مکرر جهانی برای توقف اخراج‌ها، حکومت تازه انتخاب شده پاکستان به طرز ناامید کننده اکنون اخراج را به دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا ACC نیز تعمیم داده است. این مقام عفو بین الملل افزوده است که این تصمیم جان بیش از 800 هزار پناهجوی افغان را در سرتاسر پاکستان به خطر می اندازد و تهدید به راه اندازی موج دیگر از آزار و اذیت و بازداشت پس از ماه رمضان برای مهاجران افغان است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در چندین حمله در ایران نوقت شب گذشته کم از کم 5 تن از نیروهای امنیتی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های ایران این حملات را اقدامات تروریستی خواندند. خوزی اندیزی بنیانگذار آشپزخانه مرکزی جهان در مصاحبه با یک از تلویزیون‌های اسرائیل، اسرائیل را مسئول حمله بر موتر این مؤسسه خیریه‌ای که منجر به کشته شدن 7 کارمند آن در غزه شد دانست و گفت که حملات هوایی اسرائیل که به کاروان کمک‌های امدادی اصابت کرد یک اشتباه تأسف‌بار نیست. از سوی هم آشپزخانه مرکزی جهان خواستار تحقیقات مستقل این حملات اسرائیل شده و اسرائیل که انجام این حملات را اشتباه عنوان کرده است گفته است که تحقیقات خود را در مورد آغاز کرده است. در خبر دیگر آمده است که 803 شهروند بریتانیایی، یک پولندی، یک استرالیایی و یک کانادایی که در این مؤسسه کار می‌کردند روز گذشته به کشورهایشان فرستاده شد. راننده فلسطینی این افراد هم کشته شده است که جسد او برای تدفین به خانواده‌اش در غزه تحویل داده شده است. در ادامه خبرها، مقامات اوکراینی امروز پنجشنبه گفتند که از اثر یک حمله طیاره بدون پیلوت روسی شب گذشته در شهر خارکیف کم از کم 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ولی این شهر گفته است که این حمله بر ساختمان‌های رهایشی صورت گرفته است. و وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو برای دومین روز در بروکسل در حال دیدار می‌کنند که این اتحاد امروز پنجشنبه 75مین سال دفاع جمعی را در سراسر اروپا و آمریکای شمالی تجلی میکنند. دیپلمات های ارشد این کشورها وعده دادند که به حمایت هایشان از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهند داد. با وجود این که اوکراین با کمبود مهمات روبرو شده است، این هفته در تلاش برای جذب بیشتر نیرو، سن سربازی نظامی را از 27 سال به 25 سال کاهش داد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز که طوری که پیشتر هم اشاره کردم به میزبانی ما و سحر عظیمی با محترم شرف الدین عظیمی دکتر روانشناسی که در برنامه حضور دارن فعلا آغاز میشه. موضوع برنامه سلامت روان کودکان هست. سلامت روان جنبه از سلامت کلی هست که از اغلب در کودکان این موضوع در کشورهای رو به توسعه نادیده گرفته میشه و با شوی روز افزون مسائل مربوط به سلامت روان در میان کودکان، توجه به نیازهای سلامت روانی ای اطفال امر حیاتی شده. مشکلات سلامت روان میتونه تاثیرات قابل توجهی بر رفتار و همچنین فیزیکی اطفال بجا بگذاره که راجع به جزئیاتش با استاد محترم صحبت میکنم. اما پیش از اینکه صحبت آغاز کنیم، من ساعت پیش یک پست در فیسبوک برای دوستا گذاشتم که مرتبط میشه به سوالایی که پدر و مادرها در مورد اطفالشان از استاد دارن و میخوایم بحث کلی را با استاد آغاز کنیم، اما فرصت بیشتر به سوالات دوستان بدیم که از نگرانی های پدر و مادرها با استاد صحبت کنیم. جناب استاد بسیار خوش اومدین، صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلامت باشین. ما هم سلامای خدا برای شما و شنونده های عزیز برنامه شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم دوستان نزدان هر جای که هستن با سلامت باشن و آنچه که ما با دوستان شریک میسازیم، امیدوار هستم که در زندگی روزمرگی به درد اونا بخورم و امیدوار هستم مفید واقع شم.
سپاس فراوان جناب استاد که دعوت قبول کردن. موضوع مهمی که ما فکر میکنم در کشورهای رو به توسعه برش اهمیت قائل نمیشیم، چی در بزرگسالان چی در کودکان، موضوع این هست که چقدر به ناراحتی های روانی و حالت های روانی که برای هر کس در شرایط مشخص پیش می آید دوباره صحبت میکنم. حالا یک بار منفی هم بحث داره که اختلالات روانی را گاهن ارتباط میدن با کسی که جنون داشته باشه و یا سر احساسات و عقل خود حاکمیت نداشته باشه. میخوایم در رابطه یک صحبت بسیار کلی شروع کنیم و باز میخوایم بیشتر استاد اگر اجازه شما باشه تمرکز روی سوالات دوستا بگذاریم، به خاطر که سوال بسیار زیاد است و میخوایم از شما بیشتر بشنویم.
خوب است، من به شما موافق هستم که در جوامع همچو جوامع ما مثل افغانستان یا شبیه به افغانستان، حتی ما خوب باوریم این مسئله هم نیست که رو به توسعه باشیم. ما متاسفانه در صفر متوقف هستیم و در بخش کودک، دنیای کودک، آنچه که کودک و دنیای کودک و شخصیت کودک و نیازهای کودک است یا لازمه زندگی کودک است، متاسفانه در چندین بود و در چندین بخش متاسفانه اندکترین توجه را هم برش نمیشم. اولین مشکل متاسفانه یا اولین بیپروایی از خانواده ها و والدین شروع میشه، بعد به مکتب و جایی که اونا در اونجا آموزش میبینه ادامه پیدا میکنه، بعد در سکتورها و ساختارهای یا سیاستگزاری عمومی هم که شما ببینین در جهانی که ما ازش صحبت میکنیم، در اونجا معمولا تعداد اطفال، توجه به صحت و سلامتی اطفال، توجه به نیازهای اطفال و کودکان متاسفانه آنچنانی که نیاز است، ضرورت است، برش توجه نمیشم.
بله.
و این بحث رو که شما عنوان کردین سلامت کودک و یا صحت روانی کودک، یک بخش بسیار کلان و وسیع است که بود شناختی روانی، جسمی، توانایی ارتباطات و روابطش از مهارت‌های مسئله گرفته تا رضایت کودکان از زندگیشان تا رسیدگی به نیازهایشان و متاسفانه بی‌توجهی ها، بی‌مهری ها، محرومیت ها و خصوص در جامعه مثل افغانستان که جنگ گذشته، اکثریت از کودکان آنچنانی که نیاز هستند، نیاز است به محبتشان، به تشویقشان، به لطف نسبت به کودک آنچنان که نیاز است متاسفانه رسیدگی نشده. تعداد کثیری از کودکان ما هنوز هم از ابتدایی ترین حقوقشان که درس است، غذا است، محروم است. کودکان ما زیاد کودکان در افغانستان بی سرپرست است، یتیم است، بی پدر است و اینا متاسفانه همه وقتی که به یک شکل نگاه شوه برش، شما میبینین که عمق فاجعه زندگی و یا روزگار کودک به بدترین وضعیت و بدترین حالت است. شاید اندکترین کودکای باشه در دنیا که هنوزم لباس پوری خود نداره کودک افغان.
بله.
تا دیروز و یا بگویم تا چند روز پیشم بارود تنفس میکرد، هنوز هم مورد تجاوز قرار میگیره، هنوز هم غذای برای شکم سیر خود نداره، هنوز هم شما بر سرک ها و سر سرک ها کلپ ها و یوتیوب و اینا رو میبینین. بله. روزانه در شبکه های اجتماعی
کودکان کار و وضعیتشان. بله.
متاسفانه این وضعیت که شما میبینین، خود میتونین قیاس کنین که کودک افغان و یا آنچی که به کودک افغان ارتباط میگیره بسیار متفاوت میشه. یک باریکی در اینجا ما متوجه باشیم که جامعه ما و یا بگویم که افغان ها افغانهایی که از 18 سال به پایین است تعدادشان دو برابر افغانهای است که از 18 به بالا است. یعنی هرم سینی را که شما ببینین در جامعه ما کلان سالها و بزرگ سالها کمتر و همونطور به کودکا میرسیم که کودکان ما بیشتر است. یعنی 60 تا 65-66% را تشکیل میده که حتی اگر از 30 هم قرار بزنیم 18 میلیون افغان از سن 15 و 18 به پایین است. یعنی کودک و طفل و نوجوان است.
جناب استاد، ما شماری از پیامای دریافت کردم که خواستن که افشای هویت نشن و سوال مشخصا در رابطه با موضوعی که کودکایی که اجازه ندارن خصوصا دختران به مکتب برن زیر 18 سال. ای خانم نوشته کردن که من یک انجمن کتابخانی دارم که اکثر دختران محروم از مکتب در اوج اشتراک میکنن، یک عضوش 13 سال هستم و چنانچه خانم اضافه میکنن دخترک چنان وحشت زده است از طالبان که در 2 سالی که طالبان آمدن از خانه بیرون نشده و حتی اگر که برش بگویند که طالبان آمدن بسیار وحشت زده میشن. گفته این وحشتی که در این دختر به وجود آمده را چطور میتونن مهار کنن و چطوری اصلا میتونن مانع رشد شخصیت این طفل شوه؟ با آینده این دختر خانم به چی مسیر روان است به نظر شما یا چی راهکردهایی وجود داره برشون؟
وضعیت را که این کودک داره، این دختر یا این خردسال یا کودک به خصوص از افراد و اشخاص علل خصوص که شما یادآور شدین، ما این گونه مسائل را فوبیا نام میمانیم یا امانا ترس، و این ترس به مواجهه و روبرو شدن نیاز داره. یعنی زمانی که شما اونا برن و عملا در جاده و یا هم در مسیر با افراد و اشخاص که اونجا به اصلاح امنیت را نگهبانی میکنه، یا مثلا در مسیرهای سرک قرار داره یا چک پوینت داره، یا مثلا در قراول ها و یا دروازه های ادارات دولتی است و اینا بره که اونا بشینه صحبت کنه، گپ بزنه و یا پرسانه و پرسش بکنه و روبرو شوه، این مسئله حل میشه. به خاطر که این ترس یک ترس غیر واقعی است، هم شما میدانین هم من میدانم، به خاطر که قرار نیست که هر جایی که نامی از طالب یا مثلا نامی از افراد و اشخاص طالبان باشه ما از حراس کنیم و حراسان باشیم و بترسیم و به اصطلاح فرار کنیم. این نیست، این یک فوبیا است. فوبیا یک حالتی است که در ذهن فرد ایجاد میشه و زمانی که مواجه میشه با طرف مقابل دیده میشه، صحبت میشه و حرف زده میشه یا پرسان میشه، این مسئله حل میشه. یک فوبیا است. من فکر میکنم که یکمی به کمی به مهارت و هنر نیاز داره که تفلک دوباره پس به زندگیش و
حالت عادی برگرده،
به اصلاح حالت عادی و نرمال زندگی برگرده.
یک دوست دیگه ما به اسم آقای کامران سوال کردن که محیط بیرون و داخل خانه تا چه حد میتونه در صحت روانی کودکان نقش داشته باشه.
اگر منظورش از حالت بهبود باشه که چقدر در بهبود تأثیر داره، ایجاد فضای صمیمی و پذیرا در خانواده، در محیط اجتماع و هر جای که هسته بر سلامت روان کودک فوق‌العاده نقش داره. در ارتباط و مثبت ساختن روابطشان، در همکاری و تعاون بر کودک، در تنوع فرهنگی که از اجتماع یادآور شد
بله،
اگر بیشتر نقش داشته باشه و بیشتر سهم داشته باشه و فرهنگ‌های مختلف را بفهمه در اجتماع، بسیار کمک میکنه. حتی در فعالیت‌های گروهی ورزشی اگر اینا سهم و یا نقش داشته میشه برشان کمک بکنه. در تعاملات و یا بعضن بگویم حتی بعضن تعارضاتی که داره یا سوی تفاهماتی که برش ایجاد میشه وقتی با محیط میره و مشکلات حل میشه، مهارت‌های زندگی رو یاد میگیره، همکاری رو یاد میگیره، هویت خود را بعضن پیدا میکنه و اینا من فکر میکنم که نقش است و تأثیری که میتونه کمک بکنه.
بله. یک دوست دیگه ما آقای سخیزاده و چند دوست دیگه سوال مشترک دارن. موضوع معتاد شدن اطفال به موبایل و تلویزیون هست یا به گفته امریکای سکرین تایمی که دارن، چطور میتونن از این موضوع پیشگیری کنن والدین که طفلایشان به موبایل و گیم‌های کامپیوتری و در کل جان تکنولوژی بسیار وابسته نباشن؟
بس سکرین تایم و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی یا وسایل و ابزارهای تکنولوژیکی امروزه چالش بسیار بزرگی برای خانواده‌ها و مکاتب و کودکستان‌ها هست. هر چند اعتیاد هر کودک و وابستگی هر کودک به سکرین و یا ابزارهای و وسایل تکنولوژی فرق میکنه، هر طفل یک مورد خاص است، ولی در کل ما تا جایی که متوجه شدیم والدین خودش و یا بزرگان و سرپرستان خانواده ها تا حد نقش داره و میشه اگر کم شوخی گونه بگویم میشه بگویم خود خانواده ها از در درجه اول معتاد است، باز اطفالش در درجه دوم معتاد میشه که چی مانده باز او مادرها را بیدیده و خودش هم
بله عادت میکنه.
من امروز هم دو مراجعه داشتم که ما طفل 3 ساله 3.5 ساله را به وارد جلسه شدن و اصل مسئله را مادرش داشت و طفلش هم داخل وارد اتاق شد و اتاق درمان و اونجا در کاوچ دیگه شیشت و چسبید به موبایلش.
من
گفتم که طفل امی لحظه یعنی داستان امروز است.
بله.
من برای مادرش گفتم که طفل شما چند سال عمر داره؟ برای من گفت که 3.5 سال عمر داره. گفتم خب بعد این چقدر استفاده میکنه تلفن را؟ امی قدر استفاده میکنه؟ نه میگه امروز در دفتر شما این تلفن را برش دادم. من برش گفتم که در دفتر ما وقت تلفن را برشان بتین و این اندازه نمیچست با ما موبایل. امی لحظه جریان صحبت های ما و خودتا و مشاوره خود ما و خودتا ایش اصلا خبر نیست. بودمو دنیای خودش که دمو شبکه های اجتماعی سه کارتونی از هرچی از غرق است و به اصلاح فراموش کرده پیرامون خوده. این در قدم اول والدین مسئله داره و این مسئله را هر قدر هم که شما راهکار بتین تا والدین خود مسئله را حل نکنه کمک نمی کنه.
بله در واقع یک راه انتقال هستن برای موضوعی که این مشکله انتقال میدن برای طفلایشان
بدون شک.
بله.
و والدین تصور میکنه که کودکان خود را چند لحظه مصروف کرده و ما باور ما در مسلک روانشناسی هست. ما برای شما باید یادآور شوم که آخرای 2023 و آغاز 2024 که تقریبا 3 ماه میگذره اینمی 6 ماه را مکمل ای پی ای مکمل اختصاص داده به شبکه اجتماعی و اعتیاد به سکرین کودکان. انجمن روانشناسان امریکایی مسلسل در این مورد گزارش نشر میکنه، مقاله می نویسه، ویدیوها جور میکنه، پادکست جور میکنه و به بسیار شدت مشکلات ایجاد شده و در جامعه گوناگون ما خود متاسفانه در افغانستان تحقیق خاص نداریم.
بله.
ولی ما هم به اینمی قطار روان هستیم.
بله.
هم متاسفانه. به هر حال راه حل را که میشه پیشنهاد کرد،
بله،
اول تعیین محدودی زمانی است.
بله.
البته از 4 و 5 به بالا.
بله.
از 4 سال 5 سال به بالا به کودکان باید محدودیت وضع شود. محدودیت هم چنان باشه که در طول روز چند دقیقه نهایتش 1 ساعت اگر
مشخص
داشته باشه.
بله.
مشکل نداره.
بله.
یک دوم قوانین داشته باشه، مثلا کدام شبکه ها را، کدام سایت ها را، کدام وبسایت ها را، کدام کارتونی را، شبکه های غیر اخلاقی را، پرن را، چی را، کدام سایت ها را شما ببینین، کدام سایت ها را شما نبینین.
بله.
دوم هم جایگزین فعالیت است. من فکر نکنم که فعالیت هایی که والدین برای کودکانشان اختصاص میده به اندازه اینستاگرام و تیک تاک و فیسبوک متنوع جذاب و گیرا و قشنگ باشه.
بله بله.
بنان والدین مجبور است، والدین نهایت مجبور است که برنامه های خانه را و زندگی را طوری عیار کنه که جذابتر، شیرینتر و قشنگتر از شبکه اجتماعی باشه. در غیر اون کار هرگز نمیتونه کامیاب شه. شما تصور کنین روزانه به اینستاگرام 50 میلیون ویدیو اپلود میشه.
بله.
بالاتر از 50 میلیون
تنوع زیاد است برایشان، موضوعات متفاوت برایشان زیاد است. استاد ما 7 دقیقه کمتر از 7 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. من اگر اجازه شما باشه از این صحبت‌های ما یک مثل یک بحث هفتهوار اگر که شما فرصت داشته باشین در هفته آینده هم می‌خوایم با شما سر این موضوع صحبت کنم که دوستان بسیار زیاد سوالا دارن. یک سوال دیگر اگر خلاصه‌تر جواب بدین، دو سوال دیگر اگر که نه یک سوال دیگر داریم از شما که یک خانم به نام فوزیه جان مومن پرسان کردن که چطور میتونیم به طفل خود جرأت بدیم، طفلی که 11 سال داره و زود بغض میکنه، چطور همراهش مشکلش حل کنیم؟
خب طفلی که بغض میکنه و یا نگران است، شاید مسئلهش از جرات او طرفتر بالاتر دیگه چیز باشه، ولی اگر کلن هم بحث جرات باشه، ما باور مایی است که روبرو شدن با ترس ها، ایجاد فرصت ها، تشویق به نظر گرفتن یا نظرخواهی، تقویت مهارت های اجتماعی یا گیرودار و تعاملات اجتماعی، من نمی‌فهمم که اینا در افغانستان است یا بیرون، ولی اگر در بیرون افغانستان باشه کمی نیاز است که مهارت های اجتماعی را بیشتر رویش کار کنه، چون در افغانستان معمولا روابط اجتماعی و مهارت های اجتماعی خوبتر است،
بله.
در بیرون معمولا روابط کمتر است. مسئولیت برای کودک بده، تنبیه نکنه، بیشتر که شرف بزنه، بیشتر حرف بزنه،
بله.
صحبت که بکنه مشکل پیدا هم میکنه و حل هم میتونه.
بله. یک دوست دیگه ما به نام آقای ابراهیم خیل پرسان کردن که از شما پرسان کنیم که موضوع تنبیه کردن کودک برای عدم کنترل رفتارهای نادرست، از جمله حتی کنترل ادرار پرسان کردن، چی تاثیر بر صحت روان کودک میگذاره. موضوعی که استاد خیلی ها خانواده ادعا میکنن که نه والا اولادای خود علت نمیکنن، مگم یک بخشی از زندگی برای اکثر طفلای افغانستان این موضوع تنبیه فیزیکی است. در رابطه اگر صحبت کنیم، 3 دقیقه کمتر فرصت داریم استاد که باز تا هفته بعدی که باز بیشتر در مورد صحبت کنیم.
ما در کودکان از 7 سال به پایین شب ادراری و روز ادراری داریم که متاسفانه اگر از او اضافه و یا به اصطلاح سن 7 و 8 و 9 باشه کمی قابل تشویش است، ولی قبل از او اگر باشه بعضن زیاد است و نرمال است. ما باور ما ایست که اشتباه است، تنبیه کردن کودکان بر ادرارشان مطلق یک اشتباه است، به هیچ صورت چاره ساز نیست، کمک نمیکنه. کودکان شب ادراری و یا روز ادراریشان بیشتر میشه، بیشتر در حراس میشه، بیشتر مضطرب میشه، بیشتر وسوسه میکنن، بیشتر استرس پیدا میکنه. از نظر ما راه حلی است که احساس امن بدیم برش، عزت نفسش که کاهش یافته بلند ببریم، احساسات را که مدیریت نمیتونه کمکش کنیم. اگر مشکل درسی داره یا مثلا کدام نگرانی و کدام آزار آزیتی چیزی شده او را که صحبت بکنیم تا مسئله خود بر ما بگویه و ما کمکش کنیم.
سپاس فراوان، خیلی ممنون جناب آقای استاد. امیدوارم که هفته بعدی فرصت داشته باشیم روز پنجشنبه این ساعت که با شما بیشتر صحبت کنیم. پرسش‌ها بسیار زیاد است و همگی از من می‌خواین که از شما سوالات بیشتر داشته باشم. تا اینکه دوباره در خدمت دوستای عزیز بیننده و شنونده هم قرار می‌گیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب روز شما بخیر. امیدوارم که در هفته‌های آینده بیشتر سر موضوع صحت روان کودکان، نوع برخورد، اختلالاتی که چه از جنبه روانی چه جنبه فیزیکی طفلا در افغانستان با او مواجه هستند، ریشه‌یابی این موضوع و همچنین ارائه راهکار در این رابطه صحبت‌های بیشتر با کارشناسان داشته باشیم، خصوصا جناب آقای عظیمی. و ای که تا ای که دوباره در خدمت شما دوستان قرار می‌گیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. همکار ما آقای جلال‌زئی و فرخنده پیمانی در یک ساعت بعدی برنامه صدای شما را به دوستان تقدیم می‌کنند. می‌تونن به شماره 201-202-980-6820 مستقیم زنگ بزنن و در مورد اتفاقاتی که در ماحولتان میفته برای دوستان بگوین. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.